بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الأئمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، قبل از شروع ادامه بحث مقام پیامبر اسلام در قرآن کریم، دو تا سوالی که در رابطه با این بحث از قبل به دستم رسید خیلی سریع جوابشو بگم. یک سوال اینه که بنده وقتی که در مقام تسلیم انبیا، پیغمبر اسلام رو به عنوان اول مسلم قرآن ذکر میکنه، با هم بحث کردیم، یکی از عزیزان سوال کردن که در قرآن کریم در خصوص حضرت موسی آمده که من اول مؤمنم و ایمان که از اسلام بالاتره، اگر حضرت موسی اول مؤمنه پس او بالاتر از پیغمبر میشه، یعنی که او اول مسلمه. تصور میکنم موقعی که توضیح دادم به این قسمت عرایض بنده دقت نکردن. عرض کردم اسلام لغوی و اسلام اصطلاحی. اسلام اصطلاحی قبل از ایمانه، ولی اسلام لغوی بعد از ایمانه. اون آیه رو بحث کردم که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، کسانی که ایمان آورده اید وارد اسلام شوید. این اسلام به معنی تسلیم محض حضرت حق بودن است که اسلام لغوی نامیده میشه. لذا اینجا بحث ایمان که قبل از اسلام لغوی است و تازه بیان حضرت موسی، بیان خودشه به عنوان اولین کسی که به این تعبیر لنترانی ایمان آوردم، اما اونجا سخن اول مقام تسلیم است به وسیله خداوند. اینو دقت داشته باشید. اما سوال دوم، یکی از عزیزان پرسیدن که بنده مقام فضل کبیر را که برای پیغمبر مطرح کردم در آیه 22 سوره شورا، این رو در مورد انسان‌های مؤمن به کار برده، در مورد عباد به کار برده. همون موقع که این بحثو کردم، این آیه رو اشاره کردم، اگر دقت فرموده باشید عرض کردم مفهوم عباد عامه ولی مصادیقش خاصه. مصادیق خاص این عباد ائمه خدا علیهم السلام هستند. فدخلوا فی عبادی یعنی بیایید همنشین ائمه بشید، اون عباد خاصه. حالا اگر برخی از عباد مثل جناب سلمان من اهل البیت میشن، از طفیل همراهی با این عبادن که از فضل کبیر اونها برخوردار میشن. این نکته را هم عنایت بفرمایید، دیگه ظاهرا مشکلی در برداشتی مطلب نیست. خب مقام دیگر از پیغمبر که در قرآن کریم به او اشاره شده، مقام شهادت است. بحث خیلی ریشه داره، خیلی عمیقه. چقدر اصلا بنده واقعا بتونم این حرف رو طرح کنم، این خودش یک موضوع خیلی مهمیه. خیلی هم کم مفسرین به این نکته اشاره کردن، خیلی کم. تک توکی از مفسرین در طول تاریخ تفسیر، اونم فقط در شیعه، که با اون نگرش عمیقی که به تبع مکتب اهل البیت یاد گرفتن، به این بحث توجهی دادن. مثلا المیزان اشاره‌ای میکنه این تیپ از تفاسیر. نوعاً در تفاسیر دیگر به این مطلب چندان پرداخته نشده. یکی از مقامات بسیار ارزنده و عمیق برای انبیا که قرآن کریم اسم میبرد، مقام شهود، شاهد بودن یا شهادت یا شهیده، که حالا معناش چیست و یعنی چی، اجازه بدید با هم وارد بحث بشیم. ابتدا اشاره میکنیم در آیاتی از قرآن کریم که خداوند این مقام رو اسم میبرد. مثلا در سوره احزاب آیه شماره 45، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، در آیه بعد که عطف به همینه، و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اما قسمت اول، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن، ای پیغمبر ما تو را فرستادیم، مبعوثت کردیم، رسول قرار دادیم که شاهد باشی. و شاهدی یعنی چی؟ شاهده به چی؟ این شاهد بودن پیغمبر یعنی چی؟ همین مضمون با همین بیان با یه مختصر اختلافی در سوره فتح آیه 8، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، ما تو را فرستادیم، رسالت به تو دادیم، تو مبعوث شدی، رسول شدی که چه باشی؟ شاهدن و مبشرن و نذیرا. فعلا رو کلمه شاهدن کار داریم، که تو شاهد باشی. خب شاهد یعنی چی؟ در سوره مبارکه مزمل آیه شماره عرض کنم که 15، انا ارسلنا الیکم، اینجا روی سخن با کیه؟ با مردم. در اون دو آیه روی سخن با خود پیغمبره. خداوند در اون آیه به خود شخص پیغمبر میفرماید انا ارسلنا که، در سوره اولی که احزاب بود یا ایها النبی هم مخاطب بود، در آیه دوم دیگه این خطابم نبود مستقیما، ای نبی ارسلنا که، در دومی انا ارسلنا که، ما تو رو فرستادیم، مبعوث کردیم، شاهدن که تو شاهدی. اما در این آیه 15 سوره مزمل خطاب به مردم و امت، انا ارسلنا الیکم رسولا، ما برای شما رسولی را مبعوث کردیم، پیامبری را برای شما فرستادیم، شاهدن علیکم، که او شاهد بر شماست، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، همونطوری که برای فرعون هم رسول فرستاده بودیم. فعصا فرعون، فرعون طغیان کرد، نپذیرفت. اما منظورم توی این کلمه است، انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا، ما برای شما رسولی را، پیغمبری را فرستاده ایم که اون رسول، اون پیغمبر شاهد بر شماست. خب شاهد یعنی چی؟ اجازه بدید اول بریم سراغ لغت، ببینیم در کتاب لغت عربی شهده، شاهد، شهید، مشهود که نقطه مقابل غابه، غیبت، پنهانیست یعنی چی؟ شهود به معنی حضور و معاینه است. اگر در همین عرف گفتگوی ماها مثلا میگن که آقا شما به این مطلب شهادت میدید، منظور چیه؟ یعنی شما به این مطلب حضور داشتید، معاینه کردید، مطلب رو فهمیدید، مطلب رو دیدید. اگر کسی یه مطلب را حضور نداشته باشه و کاملا براش آشکار نباشه میتونه شهادت بده؟ حالا حتی در شهادت ببینید نسبت به ابزار کسب حضور آگاهی، حالا مثال میزنم، مثلا من و شما اینجا واستادیم، دو نفر به فاصله 20 متری ما دارن با هم دعوا میکنن، ابزار بینایی ما از 20 متر این دو نفر رو میتونه تمیز بده. یعنی حضور حالت این دو نفر برای قدرت بینایی ما از 20 متر هست و ما میبینیم که یکی از اینا اون دیگری رو کتک زد یا خدای نکرده کشت. حالا از ما شهادت بخوان. شهادت میدید؟ میگم بله، من برام حاضر بود. من شهادت میدم یعنی چی؟ یعنی این صحنه جلوی چشم من آشکار شد، من دیدم. حالا اگر از من بپرسن ادعا شده، فرض کنید یکی یکی رو نکشت، دوتایی دعوا کردن مجروح، حالا اومدن پیش قاضی، این یکی میگه اون آقا به من فحش داد، به من میگن شما شهادت میدی که این به اون فحش داد؟ میگم اینو نمیدونم. چرا؟ چون چشمم دید، حضور برای چشمم داشت ولی گوشم نشنید، حضور برای گوش من نداشته. لذا نسبت به اون محدوده‌ای که امکان حضور برای من بود، من میتونم شاهد باشم، لذا شهادت میدم. ولی در اون محدوده‌ای که امکان حضور و معاینه یا فهم برای من نبوده، من حق شهادت دادن ندارم. خب حالا اگر ابزاری که حضور درست میکند، مثلا ابزار حسی مثل چشم و گوش که عرض کردم، حالا بنده بخوام نسبت به باطن شما شهادت بدم، اون ابزاری که باطن شما پیشش حاضر میشه چیه؟ چشم سره؟ نه، چشم دله. چشم دله. اگر من چشم دلم به اندازه‌ای باز باشد که بتوانم نسبت به درون شما شهادت بدم، همینطوری که اگر این دو نفر در 20 متری من با هم دعوا میکنن، بنده امکان دیدن دارم، میتونم شاهد باشم، من حق شهادت دارم، به من میشه گفت شما شاهدی؟ شاهدی؟ میگم بله. چرا؟ چون دیدم. ولی اگر همین من در 1 متری من باشه ولی من امکان دیدن نداشته باشم، میتونم شهادت بینایی بدم؟ نه، چون من ندیدم. حالا بخوام راجع به باطن یک انسان شهادت بدم، که من شهادت میدم باطن این فرد چیه، نیتش چیه، پندارش. یه وقت نسبت به کردار شهادت میدم، کردار چون خارجی، ظاهری، فیزیکیه، با چشم سر و گوش سر میشه نظر داد و شهادت داد. ولی اگر بخوام نسبت به کردار، نه، نسبت به پندار شهادت بدم، من چی میدونم نیتش چیه؟ این که قرآن کریم میفرماید ان بعض الظن اسم، بعضی از این گمانهایی که ما نسبت به افراد داریم گناهه، چون من اینجوری حدس میزنم، من اینجوری گمان میکنم. این یکی از اون نکته های ظریف اخلاقی است، باید بهش توجه بشه. بعضی وقتا افراد گمان میکنن و این گمانشون رو پیش خودشون اینقدر تلقین میکنن، خودشون باورشون شده که راسته، بعد بر مبنای این نسبت به بندگان خدا حکم روا میدارن. این معصیت، این اسم، این گناهه. من از کجا میدونم این ظن و گمانی که من پیدا کردم واقعا درست باشه؟ شاید قضیه درست غیر از این باشه، یه حرف دیگه ای باشه اصلا. من شاید خدمتتون عرض کرده باشم، خدا رحمت کنه استاد فقه ما رو، درس اصول فقه خدمت ایشون می‌خوندیم، به یه مناسبتی این مثال رو برای ما زد. خب یک روحانی در یک شهری بود با یک تاجری در اون شهر، هر دو از چهره‌های خیلی خوب بودن، اینا به کمک همدیگه خیلی کارا میتونستن انجام بدن. یه وقتی روحانی احساس کرد که این تاجر شهر نسبت به این روحانی اون برخورد قبلی رو نداره،
ولی به خودش این حق داد برز راحت با خودش صحبت کنه. اومد پرسید که حاج آقا شما چیزی شده؟ گفت بله از شما خیلی دلگیرم. خب چرا؟ من چیکار کردم؟ گفت من هفته قبل اون شامی که دعوت کرده بودم کارگرم و فرستادم سراغ شما که از شما دعوت کنه، این چه جوابی بود شما دادی؟ خب من چی گفتم؟ خب کارگرم گفتم که برو با حاج آقا روحانی مسجد بگو فردا شب مثلا شام بیاد خونه ما. اون تاجر به روحانی گفت خب شما به ایشون گفتی که من نمیتونم بیام. فردا این کارگر من شما رو تو مسجد دیده بود، شما از کارگر من پرسیدی که مثلا شما به فلانی گفتی که من نمیام. گفت بله. گفت چی گفت؟ گفت به جهنم که نمیام. گفت من کی گفتم به جهنم نمیام؟ گفت این کارگر شما گفت. گفت صداش بزن. کارگر صدا زد. حاج آقا از کارگر پرسید که آقا گفته بود به جهنم؟ گفت نه، به لفظ که نگفت، خب تو دلش که لابد گفته. خب ببینید یه حدسی که آقا بر مبنای خودش میزنه، لابد تو دلش گفته. دو تا مؤمن رو با هم بینشون فاصله انداخته، دو انسانی که به کمک هم میتونستن یه کارایی بکنن اینا رو به هم ریخته. حالا چه کسی میتونه راجع به نهاد افراد خبر بده؟ به همین جهت میگن مقام شهود و مقام غیبت. مقام غیبت یعنی چیزی که غائب. من الان از من بپرسید پشت این دیوار چیه، میگم من چی میدونم؟ من امکان کشف حقایق پشت دیوار را ندارم، برای من غائبه. ولی اگر این دیوار کنار بره، اون چه که اون طرف دیوار داره اتفاق میفته، من نسبت به او میشم، برای من آشکار و من شاهد اون صحنه میشم. پس مقام شهادت یعنی مقام حضور و معاینه و کشف حقایق. لذا شهادت نسبت به چی؟ اینم مطرح میشه. به من بگن شما الان در شب جمعه امشب تو این حسینیه نسبت به فضای حسینیه مقام شهود دارید؟ میگم بله، من دارم میبینم آقایون تشریف دارن، ما داریم با هم بحث میکنیم. ولی نسبت به نیت افراد داخل حسینیه مقام شهود دارید؟ میگم نه، من که آشنای به درون و نهاد افراد نیستم. پس مقام شهادت مقام حضور و آشکار بودن و نقطه مقابل پنهانی های اموره. حالا این که خداوند به پیغمبر اسلام می فرماید انا ارسلناک شاهدن و در اون آیه شریفه به بندگان خدا می فرماید ارسلنا الیکم رسولا شهیدا، شاهدا، رسولی برای شما فرستادیم که شاهد بر شماست. یعنی چی؟ یعنی شاهد ظاهری ماست. این مقامه؟ خب این که همه دارن که. تازه شاهد ظاهری بر ما، مگر پیغمبر تک تک افراد را همون زمانی که زنده هم بودن از نظر فیزیکی می دیدن؟ پیغمبر که تو مکه تشفشتن، مردم مدینه را که نمی دیدن. تو مدینه تشفشتن، مردم اطراف جزیره العرب رو که نمی دیدن. این که تو شاهدی بر مردم یعنی چی؟ این مقام چیه؟ اجازه بدید از جای دیگه قرآن یه استفاده بکنم. عرض کردم بحث خیلی ظریف و حساسه، یه مقدار دقت میخواد. عنایت بکنید. در سوره مبارکه بقره آیه 143 و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این کم خطاب به کیه؟ مسلمونا. و کذالک جعلناکم، خدا می فرماید، و بدین گونه، بر این اساس، این گونه بود که شما را قرار دادیم امتن وسطا، امت وسط. حالا امت وسط چی عرض می کنم؟ لتکونو شهداء علی الناس، نمیگه هستی تا باشید، اینو خوب دقت کنید، لتکونه تا این که شما، لتکونو تا این که باشید شماها شهداء علی الناس، شاهدان بر انسانها، و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول بر شما شاهد باشد. البته جای دیگه میگه رسول بر شما شاهد هست، ولی اینجا میگه چون بحث راه مقام شهادت داره بیان میکنه، خوب دقت کنید، میگید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، یعنی شماها میتونید شاهد بر مردم بشید. ولی اگه بخواید شاهده بر مردم بشید باید امت وسط بشید. امت وسط یعنی چی؟ اینجا خدا بر علو و درجات علامه طباطبایی بیفزاید. اکثر نظریاتی که مفسرین مختلف گفتن مرحوم علامه ذکر میکنه و رد میکنه، میگه نمیتونه اینا باشه، اینا میتونه برای امت اسلامی، امت مثلا معتدل میانه رو و فلان، این حرفایی که زدن. ایشون میفرماد این وسطی معتدل میانه رو یعنی چی؟ یعنی زمانی که پیغمبر اسلام مبعوث شدن، افراط و تفریطی که وجود داشت چی بود؟ و اعتدال و وسط این افراط و تفریط چی بود؟ عده‌ای منکر خدا بودن، منکر دین بودن، ملحد بودن، اصلا معنویت را قبول نداشتن، غرق در عالم ماده، شکم و شهوت بودن، یعنی حیات انسانی رو منحصر کردن در حیات شکم و شهوت حیوانی خودش. اینا یه دسته بودن. دسته دیگر مثل رهبانان در دیرها و صومعه‌ها و معبدها، افراط در عبودیت، اصلا دنیا را، تلاش دنیوی را، فعالیت‌های عالم مادی را به کلی کنار گذاشته بودند. شب و روز توی دیری مثلا مشغول عبادت خودش بود. میگه شما را قرار دادیم نه غرق مادیت بشید، معنویت رو فراموش کنید، نه غرق معنویت بشید، مادیت رو فراموش کنید. لذا اعتدال در هر چیزی، خوب دقت کنید، دو تا آیه دیگه هم شاهد میخوام بیارم که اونا هم قشنگ اینو برای ما توضیح میده. اعتدال در یک چیز یعنی چی؟ یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتن. همونقدر که شما وظیفه دارید سر جای خودش قرار بدید، وظیفه دارید جنبه های مادی زندگی رو فعالیت کنید، همون مقداری که سر جای خودش باید برای معنویت باشه، باید برای معنویت کار کنید. خب همون یعنی خداوند انسان را فرشته که نیافریده فقط جنبه معنوی براش مطرح باشه، حیوان که نیافریده فقط جنبه حیوانیت و شکم و شهوت براش مطرح باشه، انسانی آفریده است که هم جنبه مادی داره هم جنبه معنوی داره. اگر اینا رو با اعتدال توجه کنه میتونه به این مقامی برسه که چشم باطنش باز بشه، شاهد بشه. پس اگر کسی شاهد است، یعنی کسی است که رابطه مادیت و معنویت را به صورت عدل و درست در جای خودش اعمال کرده، اگر اعمال کند این قدرت را پیدا میکند. لذا میگه شما میتونید به درجه از این شهادت برسید اگر این کارا رو کردید. مثلا تو حالات مرحوم عاشق حسن علی نخودکی نوشتن، خوندید، معروفه. طرف رفت پیش عاشق حسن علی، بهش قول داد که من دیگه این کارو نمیکنم. عاشق حسن علی توی مشهد، تو نخودک مشهد، اون طرف توی شمران، کاری رو انجام داد، از اونجا بلافاصله بهش پیغام فرستاد، تماس گرفت. ما قرار بود این کارو نکنی که. خب او که میگه من تنها تو اتاقم بودم، این مقام چیه؟ مقام شهود دیگه، شاهد بود. یعنی سحر کو خیال میکنی از چشم ما دوره، ما نمیبینیم. تو اصول کافیه، حالا در آستانه شهادت امام عسکری علیه السلام قرار داریم، دو تا روایت در این رابطه از خود امام عسکری هم براتون میخونم ان شاء الله. در اصول کافیه شخصی از اصحاب امام باقر از کوفه اومد مدینه، دم در خونه امام باقر زنگی زد، میخواست در بزنه، یعنی یک کاری رو انجام داد، بعد در قلباب کرد. اون طرف اومد در رو باز کرد، همین که وارد بر امام باقر شد، حضرت فرمود این چه کاری بود پشت در کردی؟ این خجالت کشی سرش انداخت پایین، عرض کرد آقا شما در بسته بود دیدید؟ فرمود اگه ما پشت در بسته رو نبینیم فرق ما با شما چیه؟ ما اگر پشت در بسته را نبینیم، حالا من دارم بحث قرآنی براتون میکنم، این آیه رو دقت کنید. و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شما رو اینجوری قرار دادیم که اگر شما این امت بشید شما میتونید شاهد باشید. پس در چه صورتی چشم دل یک انسان باز میشه؟ همینطوری که چشم سر ما، گوش سر ما یه ضابطه های فیزیکی و مادی داره که میتونه ببینه و بشنوه، و اگر اون ضابطه های فیزیکی و مادی نباشه نمیبینه نمیشنوه، پس شاهد چشم سر و شاهد چشم شنوا گوش نمیتونه باشه. چشم دل و گوش دل هم یه ضابطه هایی داره. اون ضابطه رو قرآن این گونه بیان میکنه. حالا اجازه بدید از آیات دیگر قرآن در این رابطه که یه مقداری باز روشنتر، خیلی جالبه، در دو تا آیه که قرآن کریم این رو با هم دیگه یه حالت مقایسه ای هم داره خدمتتون عرض بکنم. پس راه رسیدن به این مقام شهود طبق این آیه شریفه چی بود؟ شما امت وسط بشید، این اعتدال رو در همه جنبه ها رعایت کنید، ببینید چگونه میشه. حالا در سوره نساء آیه 135، راه شاهد شدن. بعد شهادت پیغمبر رو از قرآن بگم چه جور شاهده با توجه به این آیات. پس پیغمبر کیه؟ ببینید در سوره نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا، ای کسانی که ایمان دارید باشید، بشوید. یعنی چی بشید؟ کسی که مؤمنه بشود، یعنی کسی که حالا اومده بالاتر، در حد مؤمن بودن نمانید. همون گونه که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، بیاید بالاتر. یا ایها الذین آمنوا کونوا، بشوید چی؟ قوامین بالقسط، برپادارندگان قسط، شهدا لله، شاهدانی برای خدا. یعنی برای اینکه به مقام شاهدان للهی برسید باید قائمین بالقسط باشید. کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. ولو، این ولو توضیح بیشتری میده. چجوری توضیح میده؟ دقت کنید، اول یه مقدمه بچینم تا آیه بهتر فهمیده بشه. میگه شما میخواید شاهدان خدایی باشید، باید قوامین بالقسط باشید. قوامین بالقسط باشید که شهدای لله اون قائمین بالقسط رو نشون میده. چگونه است؟ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا والله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبير. اگر حالا که میخواهید نسبت به یک امری اظهار نظر بکنید، اگر میخواهید شهادت همین امور ظاهری رو هم بدید، این طرف در رابطه با نفس خودتونه، به ضررتونه، در رابطه با والدینتونه، در رابطه با اطرافیاتونه. شما فلا تتبع الهوا، هوا رو ملاک قرار ندید. یعنی چی؟ اونجا فرمود امت وسط بشید. امت وسط چی بود؟ نه مادیت رو بر معنویت غلبه بدید، نه معنویت رو بر ماده. افراط و تفریط نکنید، انسانی باشید که رو خط، ببینید شما روی خط صراط مستقیم، این ور برید از خط خارجید، این ور برید از خط خارجید، چه به طرف راست برید چه به طرف چپ از خط خارج شده است. افراط از خط خارج شده است، تفریط هم از خط خارج شده است. اگه میخواید شهدا للناس باشید باید رو خط حرکت کنید. اینجا میاد میگه برای این که شما شهدا باشید، یعنی رو خط حرکت کنید، چیه؟ هوای نفس رو تبعیت نکنید. لذا هر کس به هر اندازه که بتواند بر هوای نفسش غلبه کند، در رابطه با اون غلبه از هوای نفس به اون اندازه چشم باطنش باز میشه. مثلا ابن سیرین در تعبیر خواب، چی شد که تعبیر خواب پیدا کرد؟ همه نوشتن دیگه، یه بزنگاه حساس انحراف جنسی براش پیش اومد. شنیدید، خوندید، میدونید، من فقط اشاره میکنم. خدا را در نظر گرفت، خودش رو از این انحراف جنسی نجات داد. یعنی تابع هوای نفسش در این انحراف جنسی نشد. خدا چه کرد؟ خدا من افاضه رو بش کرد. یکی از اسرار عالم وجود اینه. مثلا خداوند راجع به حضرت یوسف بیان میکنه که تعبیر رؤیا رو به یوسف دادیم، تعبیر احادیث رو بهش دادیم، چون تعبیر احادیث میدونید مقام بالایی است. حضرت یوسف هم سمبل مبارزه با شهوت جنسی است. ابن سیرین میگه نسبت به شهوت جنسی که براش یه بزنگاه خطرناک تبعیت هوای نفس پیش اومد، به خاطر خدا حوا رو کنار زد، خدا چیکار کرد؟ خدا هم اون چشم دلش رو به روی این حقایق باز کرد. لذا وقتی مطالبی رو براش بیان میکردن، او چنان از اینا برداشت میکرد، بهش میگفتن از کجا میفهمی؟ گفت به من افاضه میشه. شخصی اومد بهش گفت که خواب دیدم دیشب دانه های مروارید رو گردن نخ میندازم، گردن بند درست میکنم، ولی وقتی تموم میشه میندازم گردن الاغ. از خواب پریدم. این تعبیر چیه؟ گفت معلمی؟ گفت بله. اون شاگردایی که بنا درس میدی لایق این درسایی که تو میدی نیستن. برو شاگرداتو عوض کن یا درستو عوض کن. او راست میگه. و از کجا فهمیدی؟ خب دیگه به من میفهمونن دیگه. به من میفهمونن. یعنی شاهد بر اون مطلب میشود. مطلب براش حاضر میشه. ماوراء ظاهر این مطلب براش کشف میشه. همونطوری که ماوراء ظاهر یک انسان برای یک انسان کشف بشه. اینجا در این آیه شریفه چی میفرماید؟ اینجا میفرماید قوامین بالقسط باشید، شهداء لله، با این خصوصیت که این شهادت به اون مقام شهادت هم رفت پیدا میکنه. همین مطلب رو اجازه بدید در جای دیگر قرآن کریم ببینیم قرآن به چه صورت بیان میکنه. سوره مائده آیه 8، خوب دقت بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. فرقش با اول اونجا چی شد؟ قوامین بالقسط شهداء لله. اینجا کونوا یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. میخواید شاهدان بالقسط باشید، قائمین لله باشید. دو تا یه نتیجه رو بیان میکنه. یعنی چی؟ قائمین لله یعنی چی؟ یعنی حرکتتون، قیامتون، قعودتون، کارتون، برپادارندگیتون برای خدا باشه. برای خدا نباشه چه میشه؟ برای هوا، برای منافع شخصی. چون ما کارایی که انجام میدیم یا خدا خواهانه است یا خودخواهانه. به هر نسبتی که کار خدا خواهانه باشد، به همون نسبت خدا نتیجه میده. به هر نسبتی که کار خودخواهانه باشد، نتیجه خودخواهی در این کار پیدا میشه. کار امام حسین به چه نسبت خداخواهانه است؟ همه وجود. پاداشی که خدا میده چیه؟ انعکاس حالات بشری در رابطه با عاشورا رمز الهی داره. به هیچ قیمتی محو نمیشه. اگه خدا محو شد اونم محو میشه. چون پاداش خدایی پشت سرشه. چون کار خداییه. با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. حالا اینجا آیه شریفه در آیه 8 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. شما به خاطر خدا اقدام کنید که شهداء بالقسط باشید. خب پس مقام شهادت یعنی مقام حضور و مقام معاینه و مقام کشف نسبت به حقایق. راهش رو در یک آیه فرمود امت وسط بودن. در این دو آیه با دو تعبیر مختلف به ما نشون داد برای اینکه به این مقام شهادت بخوایم برسیم باید چگونه باشید. باید قیامتون برای خدا باشه. تبعیت از هوای نفس نکنید. به هر اندازه که خدایی شدید و تبعیت هوای نفستون رو کنار گذاشتید، شما این حقایق براتون روشن میشه. لذا اعتدال، یعنی هر چیز رو در جای خودش قرار دادن، چی درست میکنه؟ اعدلو هو اقرب للتقوا. اگر میخواید به تقوا نزدیک بشید، عدالت رو در پیش بگیرید. قائمین بالقسط، امت وسط، شما را به سمت تقوا میبره. اگر این قائم بالقسط اونقدر بود که نه شما را به سمت تقوا میبره، به عالی ترین درجه تقوا میرسونه. کسی که به عالی ترین درجه تقوا رسید، همه آثاری که لازمه تقواست از وجودش بروز میکنه. بروز این رو قرآن کریم میگه چی؟ میگه شهدا علی الناس، بر مردم شاهد میشه. حالا یه نمونه از انبیای قبل براتون بگم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، حضرت عیسی علیه السلام، قرآن کریم در مورد حضرت عیسی چه میفرماید؟ آیه 116 سوره مائده آشنا هستید. و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. در بحث عصمت حضرت عیسی این آیه رو با هم بحث کردیم که خداوند به حضرت عیسی میفرماید تو گفتی من و مادرم دوتا الهه برای این مردم هستیم. یعنی چی؟ خدا که میدونه حضرت عیسی اینو نفرموده، میخواد مردم بفهمند که حضرت عیسی چی گفته یا چه کار کرده که مردم به قلوب افتادن. یعنی اومدن گفتن حضرت عیسی هم خداست، حضرت مریم هم خداست، چون کاراش کارای غیر عادیه. مثلا حضرت عیسی جواب داد نه، در آیه 117 بعد میگه ما قلت لهم الا ما امرتنی. آیه 117 سوره مائده، خوب دقت بفرمایید. ما قلت لهم الا ما امرتنی، من چیزی به اینا نگفتم مگر همون چیزایی که توی خدا به من امر کردی و تو فرمودی، من فرموده تو رو گفتم. خدا امر کرده که چی بگه؟ ما امرتنی بهی ان اعبد الله ربی و ربکم، به این که الله رب من و رب شماست. خب پس یکی از دستورات خدا به حضرت عیسی اینه به این مردم بگه عبادت کنید الله را، اللهی که هم رب من عیسی است هم رب شما مردمه. و کنت علیهم شهیدن، ولی ادامهش یه قید داره، قید بعد عرض میکنم. یعنی همینطوری که توی خدا به من عیسی امر کردی به این مردم بگم خدا را عبادت کنن، خدایی که رب من و رب این مردم است، و کنتو و بگم من علیهم بر این مردم شهیدن، مادم تو فیهم، مادامی که در میانشون هستم. یعنی من از میانشون برم دیگه شاهد برای اونها نیستم، ولی مادامی که در میانشون هستم شاهدم. حالا از قرآن قرینه میارم که این مقام شهادت به معنی شهادت ظاهری نیست، حالا شاهدش از قرآن میارم، ولی این که حضرت عیسی میگه من مأمورم به این مردم بگم عبادت خدا بکنید که رب شماست و رب من و منم شاهد بر شما هستم، یعنی این مقام شهادت چه مقامیه؟ همون مقامیه که در جای دیگه قرآن حضرت عیسی به این مردم فرمود چی؟ من خبر میدم شما دیشب چی خوردید. یعنی چی؟ یعنی از پنهانی ها، یعنی پنهانی های شما برای من آشکاره. این مقام شهادته. من شهیدن علیکم بر شما شاهدم، یا شهیدن علیهم بر کنتو علیهم شهیدا بر اینها شاهدم. مگه حضرت عیسی طبق آیه قرآن که قبلا بحثش کردیم به این مردم نگفتن که من الان میتونم بگم شما دیشب چی خوردید، میتونم بگم تو خونه هاتون چی مخفی کردید؟ اینا با هم دیگه نگاه، اون میگفت تو خبر دادی، این یکی میگفت تو خبر دادی، چون این امور ظاهری که برای اینا زودتر فهمیده میشد. پس این شهادت برای اینها یعنی چی؟ یعنی چیزی رو از من نمیتونید پنهان کنید، منتها من مقامم در شهادت مقامی است که وقتی که در میانتون هستم. بعد چی گفتم؟ و کنتو علیهم شهیدم ما دمتو فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. دقت کنید. و چون مرا از میان اینها ببری، من دیگه بین اینها نباشم، کنت خود خدا تو، انت الرقیب علیهم، تو مراقب اونهایی، و انت علی کل شیء شهید، تو بر همه چیز آگاهی. شهادت خدا بر همه چیز در کنار مقام شهادت حضرت عیسی که از طرف تو هستم و شاهدم یعنی چی؟ یعنی شهادت خدا هیچی در محضر خدا پنهان نیست، خدا بر همه چیز آگاهه. و اینا چون قائمین لله هستن، چون امت وسط به اون معنی هستن، پس اینها هم به همون نسبت شاهد بر خلقن. چه کسی میتونه شاهد بر خلق باشه؟ همه امور خلق پیشش آشکار باشه، یا به نسبتی که آشکاره با اون نسبت شاهد باشه. در چه صورتی میتونه این مقام شهادت رو پیدا کنه؟ امت وسط باشه، قائم لله باشه. پس حضرت عیسی قائم لله که شاهده، اما شهادتش مادامی که زنده هستم هست. ولی شهادت پیغمبر اسلام چه مقام شهادتیه؟ در قرآن نگاه کنید، در آیه 143 سوره مبارکه بقره که براتون خوندم قید نذاشته. میگه و یکون و رسولو پیغمبر شاهد باشه بر شما. ممکنه بگید که پس این قیدو چی میگید؟ قید گذاشته شاهد بر شما باشه. شاهد بر خب اینجا دو تا جواب داریم. یک جواب، شمایی که امت وسط هستید شما را قرآن میگه شاهد بر ناس باشید با قید، یا تکون و شهدا للناس به صورت عام. عامه که اگر امت پیغمبر اسلام امت وسط بشن شاهد بر ناس میتونن بشن. پیغمبری که شاهد بر این امت است پس به طریق اولا باید شاهد بر همه مردم باشه. پس این قید نداره از یک طرف. از طرف دیگر مقام شهادت یک رسول، انا ارسلنا که شاهدن، مقام شهادت یک رسول به اقتضای دامنه شعاع رسالتش باید باشه. رسالت پیغمبر اسلام رسالت عام و کافه است یا نه؟ پس شهادت شهادت کافه است. حالا اگر شما میرید مثلا جلو حرم امام رضا وای میسید میگید اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد جوابی یا ترد جوابی انه رو مقدر بگیرید، من شهادت میدم به این که تو مقام منو شاهدی، من کیم چگونم، تسمع کلامی تو میشنوی من چی دارم میگم. منظور این حرفی که الان میزنم اینو میشنوه؟ این که من ممکنه مثلا توی 50 متری 100 متری 500 متری حرم امام رضا دم صحن واسم، این همه جمعیت هم جلو من الحمدلله آداب زیارت هم که همه رعایت میکنن، اونقدر سر و صدا و شلوغی و سرکول هم دیگه بالا پایین رفتن که حال یه بنده خدایی هم که یه گوشه میخواد با حضرتش درد دل کنه به هم میریزن. اینو میشنوه حضرت؟ این که رو روال ظاهری که منظور این نیست. این تسمعو یعنی مقام حضور برای شما، مگه از شما چیزی پنهانه؟ لذا اونایی که اهل معنان، شما در این مفاتیح دقت کنید، این نکته ها خیلی ظریفه. میگن وقتی اذن دخول میخونید اگر چشمتون خیس شد، اشک به چشم جاری شد، یکی از اون نشانه هایی که امکان پذیرش هست میتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی دل تکان خورد نسبت به این باور. باور چیه؟ شما میشنوی، شما میبینی، شما آگاهی، و چون خودم رو میدونم اگه همه چیز من پیش حضرت آشکار باشه من با چه روی خدمت حضرت برم، با چه مثلا جرأتی خدمت حضرت برم؟ منی که در غیاب حضرت دم از حضرت زدم ولی این کارا رو کردم، حالا میخوام خدمت حضرت برم. اینجا این اشک ندامت، اشک نوعی تأثره، اشک نوعی خجالت و شرمه که بر چهره میشینه. میگه این خوبه، یعنی دارم اظهار میکنم آقا من شرمندم، ولی در این حال میدونم اگه اینجا نیام جای دیگه ندارم برم، لذا میام در خونه شما. حالا اینو به مناسبت امام گفتم، چون اون آیه مبارکه که جز بحث ما نیست، ما مقام رسول رو داریم میگیم. رسول و امام طبق آیات قرآن یکی‌اند، همون گونه که امیرالمؤمنین با پیغمبر نفس واحدند. مگر این مقام خدا راجع به ائمه در اون آیه این گونه بیان نکرد؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم کتاب. این مقام شهادت به حقیقت رسالت نبوت. قبلش رو ببینید، و اینجا باز مقام شهادت معلوم میشه چه، چون شهید با شاهد یک معنا داره، مثل نصیر با ناصر. اونو به صیغه اسم فاعل گفته، اینه به صیغه صفت مشبهه گفته با توجه به تداومش. لذا شهید است یعنی شهادت دهندگیش همیشگی است، شاهد همیشگی است. شهادتش اینجوری نیست که امروز بگه من توجه دارم میتونم شهادت بدم، فردا نمیتونم داشته باشم. لذا در این آیه شریفه چی میفرماد؟ و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کسانی که کفر ورزیدن به توی پیغمبر میگن تو رسول نیستی. قول تو اینجوری جواب بده، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بگو خدا کافیست برای شهادت به حقیقت رسالت من. و اونایی که علم کتاب پیششه، چه کسی میتونه شهادت به حقیقت رسالت بده؟ همه محتوای رسالت پیشش حاضر باشه. پس این مقام شهادت رو داره میگه، شاهده به این معنی، یعنی همه حقایق پیشش آشکار بودن. حالا که این مقام باید باشه، اجازه بدید من اینجا اول دو تا روایت از امام عسکری علیه السلام که در آستانه شهادت اون بزرگواریم تیمنن و تبرکن براتون بخونم، بعد یه آیه دیگه از قرآن در این رابطه که آیه عجیبیه که بعد بحثو بتونم جمع کنم. در بهار جلد 50 صفحه 268 ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد دوم صفحه 465 از ابو حمزه نصیر یه مدتی خادم امام عسکری علیه السلام بود نقل میکنه، میگه که من بارها شنیدم امام عسکری علیه السلام با افراد، چون تو پادگان نظامی محاصره بودن، تو پادگان نظامی خلفای عباسی هم از ترکها، رومیها، سقالبیها افراد مختلفی بودن، چون اسلام یه مقداری گسترش پیدا کرده بود، از مناطق مختلف مسلمانایی هم اومده بودن، اینا هم بعضی هم جزء کارگزاران حکومت بنی العباس بودن. حضرت وقتی با اینا مواجه میشه با هر کدوم به زبان خودشون با اونا حرف میزنه. این ابو حمزه نصیر میگه که من تعجب کردم، چون من از بچگی امام عسگری را که تحت محاصره خلفای بنی العباس بود شاهدش بودم. اصلا استاد ندید، کلاس ندید، چون میدونید امام عسکری تمام دورانش در واقع در محاصره بوده، لذا از جمله امامانی است که اصلا مکه نرفته از نظر ظاهری، اجازه ندادن. امام هادی محاصره بود در سامرا، امام عسکری هم اونجا بودن دیگه، در محاصره بودن. میگه من دیدم خدایا امام عسکری که از ابتدا من شاهد بودم، ایشون که در محاصره بود، کسانی هم که میومدن و میرفتن تحت کنترل بودن، ایشون پیش کی این زبونا رو خونده، این درسا رو خونده؟ گفت همینطوری که با خودم این فکر رو میکردم، یه دفعه امام عسکری رو به من کردن، فرمودن ان الله عز و جل ابان حجته من سائر خلقه، خداوند حجتش را از بقیه مخلوقاتش ممتاز میگرداند و اعطاه معرفت کل شیء، معرفت هر چیزی را به او اعطا میکند، فهو یعرف اللغات والانساب والحوادث، او همه زبونها رو میفهمه، او همه حسب و نسبها رو میشناسه، همه حوادث و وقایع پیش روش آشکاره، و لولا ذالک، اگر این گونه نباشد، لم یکن بین الحجه والمحجوج فرق، بین امام و معموم، بین حجت و پیرو و حجت، پس چه فرقی باید باشه؟ اگر بنا بشه همون گونه که برای من این دیوار مانعه، برای ولی الله اعظمم مانع باشه، که پس چی؟ او چون حجت خداست همه چی براش آشکاره. همین بهار جلد 50 صفحه 267 ارشاد مرحوم شیخ جلد 2 صفحه 464 ابو هاشم جعفری است، از شیعیان امام عسکری علیه السلام، میگه کنتو مزیقن، من توی یک مزیقه مالی قرار گرفتم، یک کمی مشکلات مالی منو در فشار قرار داد، و اردت ان اطلب منهم معونتا فی الکتاب الذی کتبته، ما گاهی نامه می نوشتیم، مامور می بردن در محاصره حضرت به دست حضرت می دادن، جواب می گرفتن می آوردن، که بعدها همینم محدودیت ایجاد شد. میگه من گفتم این نامه ای که برای حضرت می دم درخواست کمک مالی بکنم، برای حضرت بنویسم که آقا من در فشار مالی قرار گرفتم، فاستحییت، حیا کردم، خجالت کشیدم، روم نشد. فلما صرت الی منزلی، وقتی که اومدم تو خونم نامه رو نوشتم فرستادم، ولی ننوشتم، روم نشد که راجع به مشکل مالیم چیزی بنویسم. وقتی وارد منزلم شدم، وجه الی بمعت دینار، 100 دینار از امام عسکری برای من فرستاده شد، و کتب علیه، امام علیه السلام هم برای من نوشتن ازا کانت لک حاجتون فلا تستحیی ولا تحتشم، اگه یه نیازی داشتید، حاجتی داشتید، از ما خجالت نکشید، ملاحظه ما رو نکنید، وطلبها، از ما طلب کنید. تعتک علا ما تحب و انشاءالله، انشاءالله به لطف الهی اونچه که دوست میدارید بهتون میرسه. خب حالا اینا مقام چیه؟ مقام شهود دی. من تو ذهنم گذشته حالا که مشکل مالی دارم نامه به امامم بنویسم، از امام علیه السلام درخواست کمک کنم، روم نشد، خجالت کشیدم. این که بین خود من و خدای من بود، این که تو ذهن من، این که تو پندار من بود، ولی امام علیه السلام از محاصرش 100 دینار رو به یه کیفیتی برای من میفرسته، بعدم نامه میده که چیزی که طلب دار، چیزی که دلتون میخواد، مشکل دارید، از حاجت دارید، از ما طلب کنید، شما این رو ملاحظه نکنید. پس مقام شهادت یعنی پرده بین او و بقیه وجود نداشتن. به همین جهت است که در این آیه شریفه اجازه بدید سوره مبارکه توبه آیه 105 این آیه رو دقت کنید. هم با آدم حال میده، هم آدم رو میترسونه. عجیب در رابطه با این بحث. حالا دو تا روایت از آقای امام عسکری خونده. اجمالاً از آیات قرآن مقام شهادت یه توضیح مختصری دادم. حالا با این آیه دقت کنید. آیه 105 سوره مبارکه توبه. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. یعنی چی آقا؟ خوب آیه رو دقت کنید. روایات مفصل داریم در ذیل این آیه. و قل اعملوا، بگو عمل کنید، کارهایی که خود انجام بدید انجام بدید. فسیر الله عملکم، خدا عمل شما رو میبینه. خب خدا عمل شما رو میبینه چون برای خدا چیزی پنهان نیست دیگه، معلومه. معروفه، میگن استاد ابن سینا تو بچگی ابن سینا یک استعدادی در ابن سینا میدید که به او جاذبه بیشتری نشون میداد. طبیعی است وقتی یه استادی عاشق تعلیم و تعلم باشه در بین شاگردا اونی که بیشتر به علم و تعلیم و تعلم و تربیت و یادگیری گرایش بیشتری داشته باشه ناخودآگاه استاد به او گرایش بیشتری پیدا میکنه. این طبیعیه. لذا استادم دیده بود این ابن سینا خب چیز خاصیه، لذا خیلی بهش علاقه نشون میداد. بعضی بچه‌ها رفتن پیش خانواده‌هاشون شکایت کردن استاد او رو بیشتر از ما تحویل میگیره. پدرها گفتن گفت خیلی خوب، من یه روزی متوجهشون میکنم. یه روزی یکی از درس‌ها این بود که ذبح شرعی رو به بچه‌ها یاد بدن. نفر یه خروس بیارید، میخوام بهتون یاد بدم چجوری سرش رو ببرید که حلال بشه. خب یاد داد، بعد گفت که بچه ها هر کدوم خروس رو ببرید یه گوشه ای که کسی شما رو نمیبینه سر خروس رو ببرید. هر کدوم رفتن یه گوشه پنهان شدن، سر خروس رو ذبح کردن، آوردن به استاد نشون دادن، دیدن ابن سینا پیداش نشد. اینا هم خوشحال، ابن سینا دیر کرد، این یه دونه کار رو انجام نمیده از نظر استاد میفته. بعد از کلی وقت آخر وقت دیدن ابن سینا عرق ریزان داره میاد، خروس هم زنده دستشه. خب الحمدلله این کار دیگه نکرد. پرسید استاد که چرا سر خروس رو نبریدی؟ استاد شما گفتی جایی برو که هیچ که تو رو نبینه. من هر چه گشتم جایی که خدا نباشد و مرا نبیند پیدا نکردم. کجا برم که خدا نباشه؟ تو دعای کمیل میخونید ولا یمکن الفرار من حکومتک. آقا امام اینو برای جوونا میگم عزیزا دقت کنید. آقا امام سجاد فرمودن اگه میخوای گناه بکنی بکن، ولی چند تا شرط داره. شرط اول، جایی گناه کن که خدا تو رو نبینه. همین کافی است دیگه. جایی گناه کن که خدا تو رو نبینه. وقت اونایی که خدایا تو رو به عظمت امام سجاد، تو رو به مظلومیت امام عسکری قسمت میدیم، این معرفت رو به ما بچشون. بچشیم در محضر خداییم یعنی چی؟ بنده اگر الان تو این حسینیه در جمع شما عزیزان، که ظاهرم قیافه مذهبی به خودم گرفتم و دارم از قرآن میگم، بخوام یک کاری خلاف قرآن انجام بدم خجالت میکشم. اگر بخوام در غیاب افراد بگم اینا منو نمیبینن و خدام نمیبینه که این کار انجام میدم، اگه انجام بدم یعنی خدا را به اندازه شماها ناظر بر این کارم ندیدم دیگه. این چی جور خداشناسیه؟ این همونیست که آقا امام صادق تو اصول کافی به ما یاد دادن. فرمودن کسی که گناه میکنه توحیدش اشکال داره، یا خدا را ناظر بر افعالش نمیداند. خدا ناظر بر افعال نباشه این چجور خداییه؟ یا اگر خدا را ناظر می داند از کمترین ناظرها هم کمتر می دونه. چطور از ناظرهای معمولی خجالت می کشی؟ از خدا خجالت نکشی؟ قل اعملوا و قل اعملوا، بگو عمل کنید. فسیر الله عملکم، خدا می بینه عمل شما را. و رسوله، با یک واو رؤیت عمل شما را برای رسول در کنار رؤیت خدا قرار داده. یعنی مقام شهود و شاهد بودن رسول مثل مقام رؤیت اللهه. اینجا میگه والمؤمنون، این مؤمنون یعنی ائمه اطهار علیهم السلام. اون عزیزی که سوال از ما کرده بود عباد، اونجا گفتم عباد به معنی ائمه است، اینجا می مؤمنین به معنی ائمه است. من چون فعلا بحث رسول رو دارم راجع به مؤمنون بحث نمی کنم. فقط اگر کسی میخواد از نظر قرآنی بگه این مقام رو قرآن برای مؤمنم قائل شده، مثل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، با واوی که بین رسول و اولی الامر اومده، مقام اولی الامر عطف به مقام رسول شده. چون رسول من عند الله هست، پس اولی الامر هم باید من عند الله باشه. اینجا مؤمن اون مؤمنی است که مثل رسول، که مثل خدا شاهد بر اعمال، شاهد بر اعمال باشه. کدوم مؤمن میتونه همچه ادعایی رو بکنه؟ کی شاهده؟ لذا امیرالمؤمنین میفرماست سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید بپرسید. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میگه والله اگه بخوام اول تا آخر همه انسانها رو خبر بدم خبر میدم. یعنی چی؟ یعنی چیزی برای من دیگه بحث امامت من الان ندارم، اونا رو بذارید در جای خودش. اما این نکته، اگر انا ارسلناک شاهدن، با توجه به مقام شهادت، قوامین لله بالقسط، شهدا لله، قوامین لله شهدا، با اون بحث ها تا این آیه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، همون گونه که خدا شاهد بر اعمال شماست، رسولش هم اعمال شما را میبیند. لذا یک انسانی که واقعا تدبر در قرآن بکنه، اگر حالا نه اینکه حتما لازم مدینه بره، همینجا هم اگر میخواد بگه السلام علیک یا رسول الله، اگر شب قبلش یه گناهی کرده باشه خجالت میکشه. بارهای مثال عرض کردم، شما نسبت به یه بنده خدایی، پدرت، مادرت، دوستت، برادر بزرگترت، عمت، خالت، یک ظلمی کردی، دلش شکستی، آزردی و واقعا بهش بیوفایی کردی، حالا مایوس شدی، پشیمانی، برگشتی، میخوای جبران کنی، میای میری در خونه ولو نصف شبه، میخوای دست بذاری رو زنگ در خونه پدر، مادر، عمه، خاله، زنگ بزنی، از یه طرف دستت میلرزه، الان در بزنم، در رو واکنه، چشمش به من بیفته، همه اون کارهایی که من در حق او کردم او خبر داره دیگه، یعنی برای او چیه؟ حاضره، چون حاضره پس او شاهده، نگاه به من بکنه، من از خجالت آب میشم که دیگه من چه کرده بودم با من این کارا رو کردی؟ لذا اینجا دستش میلرزه، زنگو نمیزنه، ممکنه دست برداره. ولی اگر یک کمی پشت در نیمه های شب نشسته، میگه اگه در نزنم او در رو به روی من باز نکنه کجا برم؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم؟ این مهر بر کف کنم کجا برم؟ پناهندهی به کی بشم؟ لذا با همون ترس و لرز، با همون خجالت میگه باز پناهگام همینجاست. تو دعای ابو حمزه آقا به ما یاد داد، با هم خوندیم یه سال محرم از اونم بحث رو کردیم، امام سجاد به خدا اینجوری عرض میکنه تو دعای ابو حمزه، بچه وقتی مادر را می آزارد، اگر مادر بچه رو تشر بزنه، احیانا از بغلش بذاره کنار بگه برو، بچه باز به کی پناه میبره؟ دوباره برمیگرده دامن مادر رو میگیره. لذا عرب به مادر ام میگه، ام یعنی مقصد، مقصد بچه است، بچه جای دیگه نداره. این معنا رو انسان با خدای خودش، با ائمه خودش اگه بفهمه، بذارید از امام عسکری باز یه روایت بخونم، بهار جلد 50 صفحه 299، نحنو کهفون لمن التجع الینا، کهف یعنی قار، قار معمولا پناهگاه، کمینگاه، جایی که انسان مثلا از شر هوا، الان توی یک بیابونی، توی سیلی، طوفانی، گرگی، پلنگی، میره تو غار پناهنده بشه. لذا کهف رو کهف الحسین که به امام زمان علیه السلام هم میگیم، یا امیرالمؤمنین راجع به اهل بیت میگه کهوف اهل دین، یعنی پناهگاه های پیروانشون. نحنو کهف لمن التجع الینا، ما کهفیم برای کسانی که به ما التجا میکنن، پناهنده میشوند. و نور لمن استبصر بنا، و نوریم برای کسانی که از ما طلب بصارت روشنایی بکنن. و اسمتون لمن اتسم بنا، ما نگهبانیم نگهدارندهیم برای کسانی که به ما پناهنده بشن و از ما نگهبانی بطلبن. خب حالا در مسیر خدا، خدا میبیند، قل کفا بالله شهیدن، خدا شاهد است. انا ارسلنا که شاهدن، ما ای رسول الله تو رو شاهد قرار دادیم. حالا این مقام شهادت پیغمبر را در دو وادی نگاه کنیم. یک وادی با توجه به بحث ما، چه کسی میتونه به مقام شهادت برسه؟ قوام لله باشه، نه قائم لله. فرق قوام لله با قائم لله چیه؟ قوام صیغه مبالغه است، به شدت برای خداست. پس پیغمبر طبق آیه قرآن کسی است که به شدت برای خداست، اونقدر برای خداست که اون مقام اوج تقوا که همه حقایق عالم مثل رؤیت الهی برای او مکشوفه، برای پیغمبر مکشوفه. این مقام کم مقامیه در کنار مقام تسلیم، در کنار. لذا یکی از عناوینی هم که برای پیغمبر ذکر شده مقام محموده. مقام محمود رو هم با هم بحث میکنیم در کنار مقام شاهد. مقام محمود چه مقامیه با مقام شاهد خلق عظیم، که بعد وارد اون آیات خاص بخوایم بشیم انشاءالله. یک بحث اینه که مقام، مقام شهوده، مقام شاهده. مقام شاهد چه مقامیه؟ هیچی از او پنهان نیست. خب هیچی از او پنهان نیست، دو نکته داره. یه نکته اینه گرفتاری داری، مشکل داری، درد داری، همینجوری که امام عسکری هم فرمود، مگه از رسول خدا پنهانه؟ اگر توجه نمی کند فرمود نحنو کهفون، ما کهف هستیم، اما قید گذاشت برای لمنل تجع، اونایی که التجای به ما پیدا کنن. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. اما نکته دومش هم بگم، مقام شهود دارن، همه چی براشون آشکاره. عزیز من، اگر کلکی بزنم، دروغی بگم، شیطنتی بکنم، گناهی مرتکب شم، گیرم سر خلق خدا را شیر مالیدم، گیرم مردم متوجه حق بازی من نشدن، گیرم مردم این عالم نفهمیدن من چه شیطنت هایی دارم، اما خدا که جای خودش، رسول خدا شاهد بر اعمال شماست. همونطوری که فردای قیامت روایت داره که دست شهادت میده، پا شهادت میده، مکانی که در اون مکان گناه کردید مکان شهادت میده به اذن الله. ولی برترین این شاهدها بعد از الله اول رسول خداست. پس امشب بیایم در آستانه 17 ربیع هم که قرار داریم ولادت پیغمبر و امام صادقه، با توجه به این معرفت نسبت به مقام رسالت اون حضرت که مقام شاهد بر خلق خداست، از اونها بخواییم. ما دل ما میخواد خوبش، امشب میخواییم بیایم در خانه رو بزنیم، ولی اگه رومون نمیشه این باور رو داریم، جای دیگه نداریم. لذا اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. یکی از این شاهدها وجود مقدس امام عسکری علیه السلام. در عمرشون که مظلوم بودن، عمر آقا 28 ساله، یعنی به امام عسکری حتی اجازه یک حیات معمولی را هم در حد انسانهای عادی نداده. در 28 سالگی امام علیه السلام را شهید کرده. یک آقازاده دارن که علاقه امام عسکری به آقازاده صحبت علاقه فقط پدر به پسر نیست. شما در حالتهای عادی اگر پدر و مادر نسبت به فرزند مقایسه کنید، خب عاطفه پدری عاطفه مادری چگونه است؟ از این حدود بالاتر بنگرید. بالاتر چیه؟ امام عاشق چیه؟ عاشق تحقق آرمان الهیه. امام عاشق پیاده شدن اهداف عالم وجود به اذن الله. و امام میداند که این کودک در آغوشش وجود مقدس بقیت الله امید همه انبیاست، امید همه اولیاست، تحقق بخشنده آرمان همه است. لذا امام علیه السلام با یک علاقه خاصی به امام زمان نگاه میکنه. اما از اون طرف اونقدر مظلوم است چون محاصره شدن، خلفای بن لباس خوندن شنیدن زبان به زبان گشته که پیغمبر فرمودن امامان 12 نفرن، 12 است که قیام میکنه و ظلم و جور رو از زمین بر میکنه. اونا میدونن که خودشون ظالمن. حالا اونا میدونستن ظالمن، اونا میدونستن که چه آدماییان، چه موجوداتیان. لذا خونه امام عسکری رو محاصره داشتن که اگر این 12 پیدا شد، حالا امام علیه السلام آشکارا نمیتونه بچهش رو بغل کنه. چقدر ظلم در حق این خانواده. باید مخفیانه بعضی اصحاب خاص بیان یواشکی از امام عصر و از پنهانگاه بیارن بیرون و اون اصحاب خاص نشون بدن که در تاریخ بمانه. لذا بعد از شهادت امام عسکری هم باید امام زمان مخفیانه بابا رو غسل بده و کفن کنه. اما اون لحظه‌ای که باید عظمت قدرت الهی رو به رخ بکشه، وقتی جعفر، حالا این تعبیر کذاب رو به کار ببرم نبرم نمیدونم، اومد واستاد که نماز بخونه، به اذن الله آقازاده 5 بیاد با پشت دستش به سینه او بزنه، عمو برو کنار، همه میخوب بشن، حضرت واسطه در حضور همه نماز رو بر پیکر پدر بخونه، بعد بلافاصله هم غائب بشه. حالا تازه مأمورین بیدار بشن دنبال حضرت بگردن. حالا هم حضرت باید غائبانه 69 سال با نوابش به صورت سری در ارتباط باشه، بعدم که غیبت صغرا. خود حضرت چقدر مظلومه. تا زنده بود که محاصره بود، دوستانه که نمیذاشتن با حضرت رابطه راحت برقرار کنن. بعدم که 28 ساله حضرت رو مسموم کردن، حتی گنبد و بارگاه حضرت رو هم هنوز بعد از 1400 سال نمیتونن تحمل کنن، باید بمب بگذارن و منفجر کنن که این آثار و عظمت حق را نبینن. اما گرچه ظاهرن اونها موفقن، ظاهرن، اما در عالم واقع اونها موفق شدن یا عظمت امام عسکری علیه السلام برای کسانی که طالب بود مشخص شد. اما خود امام عسکری مثل بقیه ائمه وقتی سخن از مظلومیت و ظلم ظالمین در حق این برجستگان عالم وجود مطرح می شد، همه می گفتن لا یومک یومک یا ابا عبدالله. دیگه سرلوحه و سردسته و سرچشمه همه این جنایات رو شما در کربلا می بینید. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله.